څلور یو یو پنځه. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نگرانی سرپرست سفارت امریکا در کابل از حملات در جنوب و غرب افغانستان.
حملاتی که در چند روز به خصوص در شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات صورت گرفته خیلی نگران کننده بوده است.
مقام‌های محلی ولایت بادغیس میگویند که آتش‌بس در شهر قلعه نو هنوز پا بر جاست.
نه از طرف ما آتش‌بس نصب شده و نه از طرف مخالفین.
و در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل عمان متهم کرده.
وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی، هدفمند و نقض واضح قوانین بین المللی از سوی ایران بوده است.
پیش از همه خبرها. هزاران تن برای شمولیت در اکادمی ملی نظامی در کابل امتحان دادند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا حال به 80 هزار مؤسسه نهادهای تحصیلات عالی کشور واکسین ضد کرونا تصدیق شده است. و مقام‌ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت خبر می‌دهند. مشروع خبرها. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید به بیش از 1000 تن از بیجا شده ها در بادغیس و فرا کمک های اضطراری را فراهم کرده است. این دفتر دیروز در توییت گفت که این افراد به تازگی بر اثر جنگ بیجا شدند. بر اساس ارقام UNHCR در مجموع نزدیک به 360 هزار تن در سال روان میلادی در نتیجه جنگ مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها در جریان 20 روز گذشته صرف در قندهار 22 هزار تن از مناطقشان بیجا شدند. حدود 5000 داوطلب دختر و پسر در امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاعی ملی مارشال فهیم در کابل دیروز اشتراک کردند. جنرال ولی محمد احمدزی لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان به این داوطلبان گفت:
قدردانی میکنم از فرد فرد شما، از فامیلای عزیزتان که در این شرایط اساس که بالای حریم مملکت ما از طرف دشمنای قسم خورده افغانستان حمله صورت گرفته و شما آمدین در صفوف اردوی ملی افغانستان شمولیت میکنین، امتحان میتین و بالاخره شامل پروسه میشه.
هزاران جوان پسر و دختر در حال برای پیوستن در صفوف اردوی ملی امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی را سپری کردند که جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی و طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. جنگ و خشونت در این کشور به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای بین المللی افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تاکنون به 10000 مؤسل در این کشور واکسین ضد کرونا تزریق شده. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در این باره دیروز جزئیات داد.
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر ویروس کرونا و انتشار بیشتر ویروس کرونا حاضری محصلین را به رویت کارت واکسین تنظیم کرده. در مجموع تا فعلا در افغانستان بیشتر از 80 هزار تن از محصلین ما واکسین کووید 19 را دریافت کردند.
پیش از این وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته بود که کمپاین تطبیق واکسین ضد کرونا در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی 450 هزار مؤسسه را تحت پوشش قرار خواهد داد. به گفته این وزارت، مؤسسانی که از گرفتن واکسین خودداری کنند برایشان اجازه ورود به پوهنتون و لیلیه داده نخواهد شد. مقام‌ها در پاکستان میگویند که در دو حمله مردان مسلح موتورسایکل سوار در شهر پشاور یک پلیس کشته شد و یکی دیگر زخم برداشت. با گفته مقام ها این دو پلیس شامل نیروهای بودند که مسئولیت تامین امنیت تیم کمپانی تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان را در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا به عهده دارند. در این حملات که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت به واکسیناتوران آسیب نرسیده، مسئولیت این حملات را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین ضد پولیو در پاکستان روز جمعه آغاز شد و قرار است 3,700,000 کودک در ایالت خیبر پختونخوا واکسین شوند. و مقام ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت پایتخت آن کشور خبر می دهند. به گفته مقام های امنیتی، این افراد در حمله به مراسم جنازه یک عضو این گروه جان باختند. این عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران یک شب پیش کشته شده بود. در این حال گزارش شده که درگیری میان گروه شیعه لبنان و باشندگان سنی منطقه خلده چندین زخمی بر جا گذاشته است. درگیری دیروز صورت گرفت. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اکنون می پردازیم به گزارش ها. راس ویلسن، شارش دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل، حملات در جنوب و غرب افغانستان را نگران کننده خوانده است. آقای ویلسن دیروز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت طالبان برخی از مواد موافقت نامه میان این گروه و امریکا از جمله کاهش خشونت را عملی نکردند. پیش از این طالبان امریکا را به نقض این موافقت نامه متهم کرده بودند. همکارم گزارش می دهد.
افزایش حملات در جنوب و غرب افغانستان مقام‌های آمریکایی را نگران کرده است. در چند روز گذشته حملات طالبان بر شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات افزایش یافته است. راس ویلسن، سرپرست و شازدارفیر سفارت آمریکا در کابل میگوید این حملات قابل نگرانی بوده و اما نیروهای افغان تا کنون با آنها پاسخ خوب دادن.
حملاتی که در چند روز به خصوص در شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات صورت گرفته خیلی نگران کننده بوده است. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تشویق کردیم و با آنها کار نمودیم که برای مقابله با این حملات از راه معقول و باید روی کرده که قابل اجرا باشد و پیش روند. قوای افغان در چند هفته که گذشت فعالیت کردند و آنها را از قسمت‌های مناطق عقب زدند و در شماری از مناطق جلو پیشروی آنها را گرفتند. اما مسائل زیاد جنجالی هستند و مسئولیت اکنون به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است.
راس ویلسن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی همچنان گفت که پیشروی های اخیر طالبان در برخی مناطق به ویژه در شمال کشور آنها را حیرت زده کرده است. بر اساس گزارش ها در 3 ماه گذشته از جمع نزدیک به 400 ولسوالی افغانستان نیمه آنها به دست طالبان سقوط کرده است. شارزارفیر سفارت امریکا در کابل می گوید ایالات متحده با طالبان توافقنامه را امضا کرده، اما آنها به همه مواد توافقنامه پایبند نیستند.
There are elements of the US Taliban در توافق امریکا و طالبان چنین مسائل هستند که طالبان در بسیاری آنها متحد بودند. چنین مسائل هم وجود دارد که با باور من طالبان پابند آن نیستند. آنها در ارتباط مبارزه با دهشت افکنی و تعهداتشان به طور کامل عمل نکردند. در مذاکرات مستقیم و طور تاثیرگذار شرکت نکردند و سطح خشونت ها که ما باور داشتیم کاهش خواهد یافت پایین نیامد، بلکه بالا هم رفت.
او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح نتیجه بدهد. این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی در افغانستان زمانی از افزایش خشونت ها از سوی طالبان سخن میگوید که دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تازه ترین گزارش خود گفته که اگر طالبان حملاتشان را توقف ندهند، شاید سال 2021 میلادی در نزدیک به 2 دهه از لحاظ تلفات ملکی در افغانستان مرگبارترین سال باشد. زیرا در ظرف 6 ماه اول سال 1659 تن غیر نظامی کشته و نزدیک به 3,500 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان این گزارش یوناما را یک جانبه و از حقیقت دور خواندند. همزمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز یکشنبه در یک نشست با نمایندگان کوچی ها در ارگ ریاست جمهوری مسئولیت خشونت های جاری در افغانستان را به دوش طالبان انداخته است. او افزود که آنها برای صلح هرچی در توان داشتند انجام دادند. به گفته او طالبان مسئول این جنگ هست.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. اکنون به گزارش های ادامه می دهیم. در حالی که مناطق مختلف افغانستان گواه تشدید جنگ و درگیری است، مقام های محلی بادغیس می گویند آتش بس میان نیروهای افغان و طالبان در شهر قلعه نو مرکز این ولایت پا بر جاست. دو طرف اخیراً پس از درگیری شدید با پادرمیانی بزرگان قوم در باره آتش بس توافق کردند. همکارم گزارش می دهد.
پس از جنگ 8 روزه در اطراف شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و آوارگی هزاران تن و تخریب بخشهایی از این شهر، گروهی 2 نفری از متنفذان قومی میان حکومت و گروهی طالبان برای برقراری آتش بس پادرمیانی کردند. هر دو طرف جنگ در 24 سرطان طرح آتش بس را پذیرفتند. به گفته حسام الدین شمس والی بادغیس، طالبان همای شهر قلعه نو را ترک کردند و هیچ درگیری هم میان دو طرف صورت نگرفته است.
تاریخ 24 سرطان تا همکنون که با شما صحبت میکنم جنگ در شهر قلعه نو متوقف است. مخالفین مسلح از همای شهر عقب نشینی کردند و مناطق اصلیشان و در طول این مدت نه از طرف ما آتش بس نقض شده و نه هم از طرف مخالفین.
از ترس شلوور شدن بیشتر جنگ در شهر قلعه نو، خانواده ها به شهر هرات آواره شده بودند، اما با برقراری آتش بس بسیاری ها به شمول عبدالرزاق صدیقی به خانه و کاشانه خود برگشتند. او تنها یک خواست از حکومت و طالبان دارد: دوام آتش بس.
من خودم پیش از این به ولایت هرات پناه بردم، فعلا به ولایت بادغیس آمدیم و اوضاع امنیتی بیبود یافته. دکان ها، بازار، شهر دوباره باز شده دکان ها. و
جنگ 8 روزه در قلعه نو باعث تخریب بخشی از خانه های مسکونی، دکان ها و سرقت اموال شده بود. جنید الله اشکانی ساکن بادغیس از روزی میترسد که آتش بس در قلعه نو پایان پیدا کند و بار دیگر جنگ به شهر کشیده شود.
تبعات منفی این آتش بس از نبود یک اعتمادی کلان در سطح ملی هست که این آتش بس بتونه جامع و کامل باشه. قطعا تضمینی وجود نداره که این آتش بس فردا میشکند یا یک ماه بعد یا 10 روز بعد یا هم دائمی هست. چون این وضعیت تونسته مردم را هنوز در سردرگمی داشته باشه.
هم اکنون نیز گروهی از متنفذان قومی بادغیس در حال رایزنی با حکومت و طالبان برای دوام آتش بس هستند تا بار دیگر جنگ شلوور نشود و آوارگان جنگ به خیال راحت به زادگاهشان یعنی قلعه نو برگردند. مولوی عبدالباسط سارم، یک تن از علمای دینی در ولایت بادغیس، در این مورد میگوید:
ما باز هم تیمی از معاصر سفیدان در کار است که این آتش بس بتانند در بادغیس دوام پیدا بکنه، وساطتشان ادامه داره. ما اصلا سفیدان خیراندیش میخواین که یک آتش بس دائمی در ولایت بادغیس بین دولت و بین طالبان برقرار شود.
هم اکنون جنگ در شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه هلمند رسیده است. به باور بسیاری ها به شمول عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادکیس باید علما و متنفذان قومی این ولایت ها نیز از طرح آتش بس در قلعنه و مرکز ولایت بادکیس الگوبرداری کنند.
خواستم از مردم هرات، از بزرگای هرات، از مازن سفیدای هرات، از علمای هرات اینه که اینا هم ابتکار بکنن، جمعشن، برن با هر دو طرف درگیر مذاکره بکنن، اینا رو وادار بکنن که جنگ و داخل شهرها کشیده نشه، تمام دار و ندار و زندگی مردم با فنا میره، زیر آتش و خونپاره و گوگرولا و تیاره و توپتان. اینا هم میشه که از این استفاده بکنن.
ذبیح‌الله مجاهد یک از سخنگویان طالبان در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون کدام تکیری در برنامه آتش بسشان در بادکیس به وجود نیامده است، اما او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی در ماه می، جنگ در بخش‌های از افغانستان شدت گرفته است. همچنین مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز به بنبست خورده است. با این حال تقاضاها برای برقراری آتش بس میان دو طرف جنگ در افغانستان بارها مطرح شده است. دولت افغانستان از این درخواست حمایت کرده، اما طالبان آن را بخشی از نتایج گفتگوی صلح دانسته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با تصرف برخی از بنادر توسط طالبان بهای مواد اولیه و اقلام ضروری در بازارهای افغانستان افزایش یافته. تاجران میگویند حالا مجبورند که به طالبان و هم به دولت مالیه بدهند. همکارم در این باره گزارش دارد که با صدای یک باشنده هرات آغاز می شود.
کمک رسانی هم فلان بند است، متوقف است، تمام مؤسسات کمک ها بند کرده.
سید عبدالعزیز 40 ساله که در منطقه زیر کنترل طالبان در هرات زندگی می کند، می گوید بهای مواد غذایی و سوخت به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. او نیازهای خانوادگی 8 نفری خود را تامین می کند.
متاسفانه بیکار هستیم و شرایط زندگی بسیار سخت و دشوار است و هیچ کار و غریبی و وظیفه هم نیست. مواد غذایی و خوراکی هم آنقدر در سماور و بلند رفته که یک دکلو روغن به 14 افغانی رسیده و یک لده کیلو گاز به 70 افغانی است و متاسفانه هر روزم فروکش جنگ بیشتر است.
سید عبدالعزیز میگوید بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها دو برابر شده است و افراد نادار نمیتوانند از آهدیان برایند.
چیزی که داشتیم از قبل امورا به فروش رسانده میفروشیم، فرش، ظرف خانه ای و وضعیت بسیار واقعا دشوار است و ناامید هستیم از آینده کشور. خواست ما از جامعه جهانی، حکومت افغانستان و تقاضای مردم در این شرایط بد و ناگوار و همکاری و همیاری کنند، مثل همیشه که مردم افغانستان همکاری نمودن و دست مردم گرفتن.
فضل رحمان رئیس اتحادیه مواد خوراکی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قیمت یک بوریارد بیش از 1500 افغانی بود، اما اکنون به 1740 افغانی افزایش یافته است. قیمت یک لیتر روغن نیز از 36 افغانی به 63 افغانی افزایش یافته است. وی میگوید یکی از دلیل‌های افزایش قیمت‌ها این است که بازرگانان مجبور به پرداخت مالیات جداگانه به طالبان و دولت شدند. اما یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که کنترل طالبان بر بندرهای مرزی، افزایش بهای آرد در قزاقستان، افزایش ارزش دلار در برابر افغانی و ادامه جنگ بر بهای کالاها نقش دارد. فدراسیون تجارت و صنایع افغانستان نیز گفت که به دلیل ناامنی‌ها در بندرها واردات 10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. خانجان الکوزای رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت حالا هم دولت و هم طالبان محصول می‌گیرند. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه در هفته‌های پسین کنترل 7 بندر اصلی به دست طالبان افتاده که سبب کاهش درآمد دولت افغانستان شده است. رفیع‌الله تابع، سخنگوی این وزارت:
ما
وزارت مالیه در حال حاضر به بندرهای اسلام قلعه، تورغوندی، ابو نصر فراهی، اسپین بولدک، آی خانم، دند پتان و شیرخان بندر فعالیت دسترسی ندارد که این نیز بر درآمد دولت تاثیر منفی دارد.
وی گفت در حالی که درآمد حکومت از تمام گمرک ها در ماه جوزا 7.3 افغانی بود، در ماه سرطان این درآمد به 4.6 میلیارد افغانی کاهش یافته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که این گروه بر بنیاد قوانین امارت اسلامی از مردم مالیات دریافت میکند و هیچ افزایش در رقم گردآوری مالیات از این گروه نیامده است. شدت درگیری ها در افغانستان، تلفات غیر نظامیان، آوارگی، بی خانمانی، محدودیت دسترسی به خدمات اولیه و افزایش بهای مواد غذایی و دیگر کالاها شهروندان را نگران کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در کنار اسرائیل، بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان متهم کرده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین در اشاره به تجدید ناامنی‌ها در افغانستان نوشته که طالبان عملاتشان در سر تا سر افغانستان را افزایش دادند و عملات گسترده را بر 3 شهر آغاز کردند. روزنامه نوشته که صدها نفر از کماندوهای افغان در ولایت هرات که از نظر اقتصادی برای افغانستان بسیار با اهمیت است، مستقر شدند و همچنان مقام‌ها در لشکرگاه مرکز المند هم خواهان نیروهای تازه دم برای مبارزه با طالبان شدند. گاردین به نقل از ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، نوشته که گفته است طالبان حداقل 3 راکت را بر میدان هوای قندار هم شلیک کردند. در نتیجه این حمله راکتی، مقام‌های افغان مجبور شدند که به طور موقت همه پروازها را متوقف کنند، زیرا رنوی یا خط پرواز قسمت تخریب شد. در ادامه می‌خوانیم که طالبان بر شمار از مراکز ولایت‌ها به ویژه در جنوب کشور تمرکز کردند، اما هنوز مرکز هیچ ولایت را به دست نیاوردند. نشریه استارز اند استرایپس هم در مورد درگیری‌های جاری در افغانستان پرداخته و در مورد آن حد از زندانی‌های نوشته که طالبان می‌خواهند رها شوند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان با حمله بر شهرها می‌خواهند زندان‌ها را هم تحت تصرف خود بیاورند، زیرا حدود 5000 زندانی این گروه در آن زندان‌ها در بند به سر می‌برند. نشریه به اظهارات مقام‌های افغان هم اشاره کرده که گفتند اگر زندانی‌ها آزاد شوند، میدان جنگ داغ‌تر خواهد شد. از زمان که عملات طالبان منجر به فرار بسیاری از زندانی‌ها از زندان مرکزی بادغیس شد، تلاش‌ها برای تامین زندان‌ها شدت گرفت. در ادامه نوشته شده که تدابیر شدید برای تامین امنیت زندان قندار گرفته شده و کماندوهای افغان و نیروهای ویژه برای تامین امنیت این زندان مستقر شدند. استارز اند استرایپس به نقل از طالبان نوشته که زندان‌ها هدف قرار نگرفتند، زیرا این اقدام می‌تواند جان زندانی‌ها را با خطر مواجه کند. نشریه می‌افزاید که در جریان مذاکرات صلح در دوحه قطر، درخواست آزادی زندانی‌های طالبان یکی از خواست‌های مهم نماینده‌های این گروه بود. سال گذشته حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها 5000 زندانی گروه طالبان را آزاد کرد و آن را تعهد به صلح و حسن نیت خواند، اما به نوشته نشریه این اقدام طالبان را تقویت بخشید و بیشتر زندانی‌های آزاد شده دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در کنار اسرائیل، بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان متهم کرد. این اولین حمله مرگبار است که بر ارتباط تنش جاری بر یک کشتی تجارتی در منطقه صورت می‌گیرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره همکارم پیشکش می‌کند.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی، هدفمند و نقض واضح قوانین بین‌المللی از سوی ایران بوده است. وی گفت که بریتانیا و متحدانش برای واکنش هماهنگ در مورد این حمله برنامه ریزی می‌کنند. این اولین حمله مرگبار شناخته شده پس از سالها به کشتیرانی تجارتی در منطقه به حساب می رود که مرتبط به تنش با ایران بر سر توافق هسته‌ای این کشور بوده است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل اوایل دیروز یکشنبه ایران را به تلاش برای فرار از مسئولیت متهم کرد و اظهارات تهران را بزدلانه خواند. او گفت: من با اطمینان مطلق مصممم که این حمله را ایران انجام داده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌ها مبنی بر اینکه ایران این حمله را انجام داده بی بنیاد توصیف کرد. او که دیروز یکشنبه در کنفرانس خبری هفتوارش در تهران صحبت می‌کرد افزود:
باید دست از این اتهام زنی‌های واهی برداره.
با گفته او اسرائیل ناامنی، وحشت و خشونت ایجاد می کند و او اتهام‌های دخالت تهران در این رویداد را محکوم کرد. بر نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت لندن و یک میلیاردر اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی عمان حمله شد. تنش‌ها در خلیج فارس پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای مقتدر جهان در سال 2018 میلادی خارج شد و تعزیرات بر ایران را از سر گرفت.
ده ها افغان دیروز در شهر تورنتو یک کانادا را پیمایی کردن. اشتراک کنندگان این را پیمایی پاکستان را به ادامه جنگ نیابتی در افغانستان متهم کردند و از جامعه بین المللی خواستند تا بر پاکستان فشار بیاورد تا از این کار دست بردارد. پاکستان اما اتهام ها در این باره را پیوسته رد کرده. صفی الله استانگزی با حزب الله تنظیم کننده فعال صفی الله استانگزی با حزب الله تنظیم کننده و فعال سیاسی در باره این راپیمایی در تورنتو گفتگو کرده و نخست از او در باره هدف راپیمایی سوال کرده.
تقریبا 1.5 ساعت تا 200 افغان ها در اینجا جمع شده به خاطر از اینکه زیر جنگ نیابتی اون خوار که پاکستان در افغانستان راه انداختن بر زیرش آواز خود بلند کنند و به جهانیان بگویا که دیگه این جنگ قابل تحمل برای افغان ها نیست و این جنگ نه تنها برای افغانستان مشکلات خلق کرده ولی به منطقه و به جهان هم مشکلات خلق میکنه. و چون دیده در کانادا هستیم و دیگه دوستا افغان ها در مختلف کشورها عین اعتراض ها را برانداختن، فکر میکنیم که بسیار مؤثر به این خاطر هم هستن که من نزدیکی پالیسی سازهای همی کشورها هستیم، تماس هستیم همراه پارلمان های خود و سیاسیون خود و میتونیم که از این طریق سر پاکستان فشار بیاوریم، سر از طریق پارلمان های خود، از طریق حکومت های خود، چون می از حقوق شهروندی برخوردار هستیم، ما حق داریم که ابی آواز خود به خاطر مردم خود در افغانستان بلند.
چه خواست هایی را شما داشتین در قطعنامه‌تون چی آمده و فکر میکنین واقعا جنبه عملی خواد گرفت به خودی خواست های شما؟
چند خواست ها داریم. یک خواست از جامعه جهانی است که بر سر پاکستان تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی عاید کنه به خاطر از اینکه تا که پاکستان به معنای حقیقی زیر فشار نبیاید نمیشه که در افغانستان و در منطقه امن بیاید. اول دوم خواست ما است که این جنگ نیابتی از پاکستان تقاضا کردیم، از استبلیشمنت پاکستان تقاضا کردیم که این جنگ خونین نیابتی را توقف کنه، چون که این نه تنها برای افغان ها یک مشکل کلان خلق کرده بلکه در مدت طولانی برای پاکستان هم بسیار زیاد یک خطر جدی است. سیوم جامعه جهانی تقاضا کردیم که میانجیگری کنه با خاطر آتش بس و اوربند دائمی و سرتاسری و جهان میتونه که کار بکنه. و یک خواستی که از مردم افغانستان است که این وقتی وحدت ملی است، وحدت ملی قوت قوت ما آوان است در هر کنج جهان.
میخواییم بپرسم که پاکستان یکسره مقامات پاکستان از جمله صدر اعظم کشور در اواخر و پیش از اون وزیر خارجه رد کردن که اینا در افغانستان به دنبال جنگ و یا تمویل جنگجو هستن، بلکه گفتن که ما به اندازه کافی تلاش کردیم. فکر میکنین این استدلال اینا درست است یا چطور؟
کاملا نادرست است سرگلس، بخاطر از این که تقریبا 40 سال شد که پاکستان، دولت پاکستان، سیاسیون پاکستان و بالخصوص استبلیشمنت پاکستان همی گپ میزنن که ما مداخله نمیکنیم، در حالی که ما شما میبینیم. آره خو فکر میکنیم یک طفل همی گپ میفهمن، کل جهانی گپ ثابت شد دیگه. شما میبینیم که صریحاً از پاکستان جنگجوها میره به افغانستان، در پاکستان چشم گرفته می